بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما یه زیارتنامه غدیری امام هادی رو میخواییم بحث بکنیم که در موضوع غدیر به نظر من یه بحث بسیار مهمیه و شما در کتب ادعیه هم میتوانید این زیارت رو ببینید، در مفاتیح هم هست. به دلیل اهمیت عبارات من این زیارت رو مختصری بررسی سندی و متنی و ساختاری میکنم و انشاءالله بهانه‌ای بشه برای مراجعه شما به این زیارت، حداقل یک بار در عمرتون اینها رو نوبر کنید. یه بار واقعا در عمرتون، حالا قاعدش این که یه بار از رو تأسف دیگه، چاره نیست، یعنی بچه شیعه باید دائما با مفاتیح و ادعیه و قرآن کریم و تأسف باید خود واقعا که مثلا بالاخره بچه شیعه تا این سن برسه مثلا یک بار قرآن رو با یک ترجمه خوب یا با یک تفسیر مختصری مثلا ندیده، یا یک بار نهج البلاغه رو نخونده، یک بار صحیفه سجادیه رو نخونده. من قبلا هم گفتم، بازم میگم، شما تا ندونی مولای شما چی گفته نمیتونی ازش تبعیت کنی و ما اصلا تو مراحل اولیه گیریم، مشکل از خود ما هاست. و مثلا فلان دانشمند مسیحی مثلا میگه من 1000 بار فلان خطبه نهج البلاغه رو خوندم یا مثلا چند بار نهج البلاغه رو خوندم، عباراتش رو حفظم. امید به این که شما حداقل یک بار مفاتیح و اعمالش و اورادش و اینا رو نوبر کنید. یالا رجوع شیخ عباس هم جلسه هم حرف زدیم دیگه، درسته؟ و اخلاص ایشون هم حرف زدیم. به حال چه در کتاب مفاتیح چه در سایر کتب ادعیه و زیارات که در اصطلاح حدیثی بهش میگن کتب مزار، مزارات، امام هادی علیه السلام در ترویج فرهنگ دعا و زیارت برای تربیت شیعیان خب اهتمام ویژه‌ای داشتند و همچنین گزارش از حوادث سیاسی جامعه و بیان موضع دین نسبت به اونها. این زیارتی از حضرت نقل شده در کتاب المزار الکبیر مشهدی آمده، یعنی جناب ابو عبدالله محمد ابن جعفر ابن علی مشهدی حائری، معروف به مشهدی یا ابن المشهدی یا ابن مشهدی، که ایشون مال قرن ششمه و ما هم الان قرن 15 هستیم، جهت اطلاع قرن 15 هجری قمری، که ایشون خب جناب ابن شهرآشوب، جناب ورام ابن ابی فراس، ایشون هم محدث بزرگی، آقای انصاریان هم در منبرشون یه اسمی ازشون بردن، کتابی داره حدیثی به نام مجموعه ورام، مجموعه حدیثی ورام، این از مشایخ او هستن. این کتاب همونجوری که از اسمش پیداست، المزار الکبیر، شامل زیارت‌های معصومانه. بهترین کتاب مزار و زیارت چیه؟ احسن، قبلا گفتیم، بله نترسید، کامل زیارت از جناب ابن قولوی قمی، چون قمیه بلدی؟ یعنی یک کاشونی بود بلد نمودی؟ خب از جمله زیارت هایی که در این کتاب هست، زیارت غدیریه امام هادیه. مرحوم محدث نوری، یعنی میرزا حسین نوری، استاد شیخ عباس قمی، صاحب کتاب مستدرک الوسائل و آثار دیگه، چی؟ نجم الساقب، کتاب فصل الخطاب، کتاب عرض کنم خدمت شما که لؤلؤ و مرجان، ولی خب معروف به کتاب مستدرک الوسائل هست. ایشون این زیارت رو در کتاب دیگری که از اون به عنوان مزار قدیم نام میبره پیدا کرده که با سندش با سند مشهدی متفاوت. بعد از ایشون هم جناب احمد ابن موسی ابن طاووس، قبلا معرفی کردم، گفتم دو تا سیر ابن طاووس داریم ما، علی ابن موسی، احمد ابن موسی. جناب احمد ابن موسی برادر سیر ابن طاووس معروف در کتاب فرحة الغری این زیارت رو ذکر کرده. شهید اول هم در کتاب المزار علامه مجلسی در بهار این زیارت رو آوردن. از لحاظ سند که جناب ابن المشهدی خودش سند این زیارت رو از دو طریق روایت کرده، طریق اول از ابو جعفر معروف به ابن حمد نحوی در سال 571 که سند رو به امام حسن عسکری رسونده، یعنی تا امام عسکری به نقل از پدرشون رسونده، و این سند از مشهری تا امام عسکری افتادگی داره. اگر در سند ما افتادگی داشته باشیم اصطلاحاً بهش میگیم حدیث مرسل. در سند حدیث اگر افتادگی داشته باشیم، البته خب تخصصی حدیث مرسل تعاریف دیگری هم داره، ولی اصطلاحاً میگن حدیثی که افتادگی در سند داره حدیث مرسل. طریق دوم زیارت متصله، یعنی دو تا طریق ارائه داده، دو تا راه دسترسی به این زیارت رو مطرح کرده، یه دونش مرسله یه دونش کاملا متصله. سند چیه؟ و اخبرن الفقیه العجل ابو الفضل شازان ابن جبرائیل القمی رضی الله عنه. عرض کنم خدمت شما که جناب ابو الفضل شازان ابن جبرائیل، جبرائیل هم اسم دیگه، من در طول تاریخ اسلام ما اتهام هایی رو داریم به بعضی، مثلا میگن مختار، مختار ادعا داشته که با جبرائیل ارتباط داره، در حالی که اسم اصل مختار جبرائیل بود. جبرائیل بود اسمش بوده، این هم مثل باباش جبرائیل بوده، به معنی نیست که خودش مثلا اسرائیل بوده، اسم باباش جبرائیل بود. اینا رو خلاصه حالا یه خاطره براتون تعریف کنم از چون نهارم خورده. خب بعضی عناوین و اسامی رو که به کار میبرم خیلی دقت ندارم. چند شب قبل که حاج قاسم بعد از شهادت ایشون هیئت برنامه بود، خب مثلا ما طلب شهادت کردیم و گفتیم خدا روزی همه کنه و روزی ما هم بکنه. اینه یکی از مستمعین هیئت با شماره ناشناسی من پیام داده بود که پیامش برای رعایت امانت من پیام ایشون رو بخونم که برای آقای پناهیان تعریف کردم یه جا با هم بودیم دیگه. آقای پناهیان خیلی بعد میگفتش یه نزدیک بود که نوشته قبول باشه، من همیشه دعا میکنم جز یاران امام زمان شهید بشید، اما نخواهید الان که رهبرم ذوالفقارش رو از دست داده ذوالجناح هم نداشت. شما باید بمونید و یار رهبرم باشید، مگه خودتون نگفتید میخواید براش علی اکبر باشید؟ پس بمونید، هر چند دلتنگ شهادتید اما دلگرمی مولای ما باشید، چون رهبر ما ذوالجناح. حالا من به خودم فکر کردم مثلا ذوالفقار یه رده نظامی ذوالجناح. نه قصد تو من میشناسم این بنده خدا، نه بابا قصد توهین نداشته، یه صفایی خواسته مثلا به یه که اگر ذوالفقار نداریم لاغر ذوالجناح. بله گفتم بهتون داستان آقای سلشور رو هم رو راجع به ذوالجناح. آقای سلشور یه بار میفرمود که به من میگو ما یه توهیتمون یه دونه دیوونه داریم که این یه ذره خب تختش کمه تو هیئت ها ممنوع هستن، حالا اینجا آکادمی که کمتر، ولی خب بیرون تو هیئت ها برکت جلسات هم هستن. گفت یه بار شهادت حضرت خدیجه بوده داشتم میرفتم بخونم، من گفته که آتی یه شعر گفتم برای حضرت خدیجه بخون، گفتم باش، گفته نه بنویس، خواهد آوردم گفته بگو به خدیجه های خدیجه به ما دادی نتیجه. گفت رفتم و نخوندم، گفت چرا شعر من نخوندم، گفت حالش دست نداد. بعد میگم خلاصه یه بار شب تاسوعا بود، من نشستم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یا ذل جلال، گفت تا گفتم یا ذل جلال این بلند گفت آی ذل جلال، گفت یه همه خندیدن دیگه، گفت یا ای ذل جلال، فکر میخوام روزه ذل جلال بخونم. در حالیشون باباش جبرئیل بود. حالا جناب ابن شازان ما رو به کجا کشید؟ عن الفقیه العماد، این که میگه فقیه العماد، محمد ابن ابوالقاسم طبری، عن ابی علی، عن والده، عن محمد ابن محمد ابن نعمان. محمد ابن محمد ابن نعمان کیه؟ خدایا اگه بلد نیستیم خیلی باید بالتون تأسف خورد. محمد ابن محمد ابن نعمان طلع عکبری، شیخ مفید اسم ایشونه، محمد ابن محمد ابن نعمان طلع اکبری اسم شیخ مفید. عن ابوالقاسم جعفر ابن قولوی، عن محمد ابن یعقوب الکلینی، ابن قولوی استاد شیخ مفید دیگه، از جناب مرحوم کلینی صاحب الکافی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابوالقاسم ابن روح و عثمان ابن سعید العمری، عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری،
ان ابی صلوات الله علیه ما، یعنی باید حدیث شناس باشی تا بفهمی عجب سندیه، یه دونه توش گیر و گور نداره. یعنی جناب شازان ابن جبرئیل عالم فاضل فقیه، جناب محمد ابن ابوالقاسم ابن محمد طبری معروف به عماد الدین عالم فقیه ثقه جلیل القدر، ابو علی، این ابو علی که میگه محمد ابن ابوالقاسم طبری ان ابی علی، ابو علی یعنی پسر شیخ طوسی، پسر شیخ بهش میگن ابو علی که محدث نامدار شیعه است، بهش میگن مفید ثانی، به ایشون میگن مفید ثانی. بعد شیخ طائفه جناب شیخ طوسی، شیخ مفید ابن قولوی کلینی، که اصلا هیچ کدوم از اینا نیاز به توصیق ندارن تا برسه به در واقع نواب خاصه حضرت. در متن این زیارت آمده که امام هادی علیه السلام در سالی که معتصم ایشون رو به سامرا فراخونده این زیارت رو فرمودن، و البته روشنه که تبعید امام به سامرا و حصر خونگی ایشون در زمان متوکل، نه در زمان معتصم. و حالا ببینید چجوری در اون زمان غبارآلود و پر از خفقان متوکل صدور این زیارت از امام هادی علیه السلام با این همه بیان فضائل و مراتب امیرالمومنین شکل میگیره، چون این در واقع دوران متوکل میدونید که دوران پر از اختناقه. دعا هم با این شروع میشه که تقف و علی صلوات الله علی و تقول، میستی و چنین میگی که السلام علی. چند عبارت رو از زیارت عرض کنم چون همه شوی نمیتونیم بخونیم، وقت نمیشه. السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین، امین الله علی وحیه و عزائم امره، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. السلام علی انبیاء الله و رسله و ملائکته المقربین و عباده الصالحین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه و حجته البالغ علی عباده. السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. السلام علیک ایها النبأ العظیم، خیلی این تعابیر شرح میخواد، نبأ عظیم، الذی هم فیه مختلفون، که استیاد کردن از آیه شریفه، و عنه یسالون. السلام علیک یا امیر المؤمنین الی آخر. این زیارت سرشار از آیات و روایات و مستندات تاریخی در اثبات فضیلت و ولایت امیرالمؤمنینه و حجم استفاده زیاد امام از مستندات قرآنی و حدیثی به شدت جای تأمله. اگر زیارت رو بررسی بکنیم آماری، طبق آمار از 18 آیه حضرت تلمیحاً استفاده کردن، از 32 آیه تضمیناً استفاده کردن و از 28 آیه اقتباسن. حجم زیادی از آیات تلمیح، تضمین یا اقتباس شده. 3 حدیث از لحاظ تضمینی مورد استفاده قرار گرفته، 7 حدیث اقتباسی، 8 حدیث تلمیحی. در مجموع امام هادی از 78 آیه و 18 حدیث نبوی بهره بردن برای اثبات فضیلت و ولایت امیرالمؤمنین. دقت پس داشته باشید، در واقع این زیارت یک زیارت قرآنیه برای امیرالمؤمنینه. دقت فرمودیم از 78 آیه و 18 حدیث. حالا یه نکته ریزی هم داره، چرا؟ به دلیل اجتماع امت بر قرآن کریم در فضای احتجاج اعتقادی با سایر مذاهب. امام هادی علیه السلام در دورانی زندگی میکنه که بحث احتجاج به قرآن خیلی مطرحه، بحث حدوث و قدم قرآن و این بحثا خیلی مطرحه. امام فرصت رو از طریق قرآن برای بحث ولایت امیرالمؤمنین غنیمت شمردن. خب زیارت همونجوری که دیدید با سلام بر پیغمبر و انبیاء الهی و فرشتگان مقرب و عباد صالح شروع میشه و در این زیارت امام هادی 6 سلام به امیرالمؤمنین دارند که من اینجا در متنی که برای شما خوندم در واقع یه دونش رو خوندم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین. 6 سلام دادن. بعد از هر سلامی اوصاف و مناقب امیر المؤمنین علی علیه السلام رو آوردن منقبت هایی که در همه اونها احادیث نبوی هستن و لقب امیرالمؤمنین رو 10 بار برای امیرالمؤمنین به کار برده امام هادی، چون میدونید دیگه بعد از بالاخره عوض شدن مسیر خلافت و حکومت بر امت، خیلی ها سعی داشتن دیگران رو امیرالمؤمنین بخونن دیگه. یعنی بالاخره به فاصله کوتاهی از رحلت پیغمبر کسی بر مسند خلافت نشست مثل معاویه و یزید که اونا امیرالمؤمنین میگفتن. اول یه ذره خال عمو کردن، گفتن خال المؤمنین و اینا، گفتن این خاله دایی مؤمنین و این مثل صدا سیما دیدی که عمه داره عمو داره بچه ها عمو بورن دیگه خاله عمه دایی عمم داره تلویزیون نه عمه ها چون یه چهره ظاهرن مقداری مثلا نا خوشایندی هستن ظاهرن، عمه نداره تلویزیون ولی دایی داره خاله داره عمو هم داره. حالا شما ایشالله اگه بچه دار شدید مواظب باشین که بچه هاتون عمو عمه واقعی داشته باشن، عمو خاله هاشون از تلویزیون پیدا نکنن. خب این لقب رو 10 بار برای امیرالمومنین به کار بردن که 5 بار همراه با سلامه، 3 بار برای شهادت دادنه و 2 بار برای لعن دشمنان حضرت استفاده شده. 13 بار امام هادی از لفظ اشهدو استفاده کرده، شهادت میده که با هر شهادتی چندین فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین رو بیان میکنند. در طول زیارت هم مجموعه ای از صفات حضرت امیرالمؤمنین که بندگی محض ایشون از اوامر الهی و اطاعت از پیغمبر هست بیان میشه و در راستای هدف اثبات فضائل امیرالمؤمنین به جنگ هایی که اون حضرت در زمان پیغمبر شرکت داشتن از جمله بدر، احزاب، احد، حنین، خیبر اشاره شده که ما این بحث ها رو در ترمای گذشته داشتیم در همین کلاس. نقش امیرالمؤمنین در تمام این جنگ ها رو دونه دونه بررسی کردیم و افتخارات امیرالمؤمنین در اینها رو و بعدم به جنگ های زمان حکومت خود حضرت اشاره کردن که قتال با ناکسین و مارغین و قاستین هست و در آخر زیارت هم حضرت در حق چند گروه که انبیا و اوصیای انبیا رو مورد ظلم قرار دادن حضرت اونها رو لعن کردن. این بحث تمام به همین مقدار